بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا شریک القرآن یا صاحب الزمان. تفسیر سوره حمد علامه طباطبایی رو شروع میکنیم با این صفحه بندی که روبروی بند است، میشه شما صفحه 13. ببینید علامه طباطبایی یکی از نکاتی که تو روش تفسیرشون هست، آیات رو سیاق بندی میکنن، به تعبیر خودمون یه دست آیه درست میکنن، درست میکنن که حالا تعبیر درست نیست، یه دست آیه رو انتخاب میکنن و اون دست آیه رو با هم تفسیر میکنن. اینطور نیست آیات رو تک تک تفسیر کنم، بلکه یه دست آیه که یک معنای واحدی رو افاده میکنه ملاک تفسیرشونه و این خیلی توی جاهای مختلف کمک میکنه که در نقد تفسیرهای دیگران، کسایی که تفسیری رو انداختن که مثلا از نظر علامه غلطه، استناد میکنن به همین سیاق، مثلا مباحثی که مربوط به ولایت توی سوره مائده یا جاهای دیگه که خب برخی استدلال به سیاق میکنن، میگن آیه داره در مورد چی صحبت میکنه. این یه ملاک در مورد تفسیر برایشون. توی همین سوره حمدم علامه انتخابی که کردن اینجوری بوده که 5 آیه اول رو یک دست آیه در نظر گرفتن، یعنی از بسم الله الرحمن الرحیم تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، و انتهای از اینجا به بعدش هم یک دست آیه دیگه، یک سیاق دیگه در نظر گرفتن برای تفسیر. گاهی اوقات به دلیل معناست، گاهی اوقات هم استدلالشون برای اینه که خب حالا دیگه اقتضای مطلب اینطوری میکشه، و یعنی اگر یه نفر عمیقا نگاه کنه به آیات میبینه که کل سوره یک سیاقه. به خاطر اون جلوتر میریم علامه وقتی که میخوان در مورد سوره صحبت کنن میبینید خلاصه و چکیده یک سوره رو ابتدای تفسیر اون سوره مطرح میکنه، و اگر یه نفر عمیق‌تر از اون هم باز نگاه کنه کل قرآن کریم یک سیاقه. تو روایات هم معنای مؤید این معنا، این روش هست. مثلا این تعبیر در روایت هست که کل قرآن کریم خلاصه شده در سوره حمد. این نشون میده که معنا و اساره و چکیده که در تمام آیات هستش در این سوره مندمجه، و کل سوره حمد خلاصه شده در آیه ابتدایش که همون بسم الله الرحمن الرحیم. و حالا ادامه در روایات هستش که این بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده در بسمش، بعد خلاصه شده در باش، و انا نقطه تو تحت با، من اون نقطه زیر با بسم الله الرحمن الرحیم. برخی در نقد این روایت مطرح کردن که اون موقع خط کوفی نقطه نداشته که میگه نقطه تو تحت الباء. این روایت رو برای این عرض کردم که ببینیم که اینجور کل آیات قرآن رو سیاق گرفتن هم دوباره توی همین موارد هم داریم. حالا بریم داخل بحث علامه طباطبایی، اگر از حواشی کم کنیم بهتر. قوله تعالی، یعنی این سخن خدای تبارک و تعالی، اینطوریه که اگر یه نفر با لپتاپ وصل شده و میتونه این صفحه رو منتشر کنه. آها اینجوری میخواید، اگه بگی که این دستشو بالا بیاره که من اون رو هم دسترسی بهش بدم، اون این صفحه رو به اشتراک بذاره. من از روی کتاب دارم میخونم، حالا باید جلسات بعدی به فکر این باشیم که دوستانی هم که متن رو ندارن یه جوری متن رو به دستشون برسون. بسم الله الرحمن الرحیم. الناس ربما یعملون عملا او یبتدعون فی عمل و یقرنونه به اسم عزیز من اعزته او کبیر من کبرائه. مردم اینجوری هن که وقتی میخوان یک کاری رو انجام بدن، یک کاری رو شروع کنن، اونو مقارن میکنن با اسم یه عزیزی از عزیزانشون، یک بزرگی از بزرگانشون، و خب میگن که مثلا این بیمارستان رو اسمشو میذاریم بیمارستان حاج قاسم سلیمانی. یک عزیزی از عزیزانشون میخوان یادش باقی بمونه. لیکون عملهم زاکه مبارکن به زالکه متشرفا. اسم این بیمارستان رو میذاریم بیمارستان امام حسین علیه السلام، برای اینکه مبارک باشه به نام ایشون، تشرفی از نام ایشون ببره. اول یکون ذکر از کرهم بهی، یا اون رو یه وسیله قرار میدن برای یادآوری اون نام. مثلا اسم بیمارستان رو میذاریم بیمارستان مسیح دانشوری، برای که اون یادش زنده بمونه. مثلا بنیاد خیریه فلان شخص، برای که یاد فلان شخص زنده بمونه. و مثل ذالک موجودن ایزن فی باب تسمیه، همین کار رو هم مردم در نامگذاری های بچه هایی که به دنیا میان انجام میدن. فربما یسمون المولد و مولد الجدید من الانسان او شیئا مما صنعوه او عملوه کدار بنوها او مؤسسه اسسوها به اسم من یحبونه و یعظمونه. مثلا یه مؤسسه ای درست کرده، یه بچه به دنیا اومده، یک بنایی ساخته، یک چیزی اختراع کرده، اسم اون شخص رو میذاره روی اون که نام او یاد بمونه. این واحد اندازه‌گیری پاسکال مثلا میذاریم برای توی فیزیک. مثلا این فلان چیز رو، اسم بچه‌مون رو، اسم پدرمونش رو میذاره روش که نام پدرش، یاد پدرش باقی بمونه تا زمانی که او باقی، اون هم باقی بمونه. لیبقل اسمه به بقای المسمل جدید، برای اینکه باقی بمونه اون اسم با باقی موندن این مسمای جدید، این که کسی که اسم گذاشتیم روش. و یبقل مسمل اول نوع اون نوع بقای به بقای الاسم. اینم یه جوری اون کنهو باقی شده دیگه، حتی اون شخصی که نامشو گذاشتیم. کمن یسمی ولدهو به اسم والده، کسی که اسم پدرشو میذاره رو اسم بچهش. لیوهی به ذالک ذکره، که برای اینجوری یاد اونو زنده کنه. فلا یزول ولا ینسا، برای که از بین نره نامش، برای که فراموش نشه. و قد جرا کلامهو تعالی هاذا المجرا، وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم هم همین جوریه. فابتداء الکلام به اسمهی، آغاز سخن ما با یاد اوه. عز اسمه لیکون ما یتزمنه من المعنا معلما به اسمه مرتبطا بهی، که بگیم اون چیزی که از این معنا میخوایم در آینده بیاریم، این چیزی که میخواییم بیان کنیم یه ارتباطی با او داره. ببینید همینجا نمیدونم ما توصیه کردیم خدمت دوستان تفسیر سوره حمد علامه رو حضرت امام هم بخونید، گوش بدید اون پنج جلسه رو. همینجا یه ذره نوع سبک تفسیری علامه و امام اینجا آشکار میشه. علامه از خیلی کف شروع میکنه، آروم آروم معنا رو ارتقا میده، میبره به اون معانی عرفانی که مد نظر نزدیک میکنه. یک تفسیری نوشته شده که مخاطبش جهان اسلامه، او که استیحاش داره مثلا از ارتباط با این معانی، آروم آروم از اون نقطه هایی خیلی تو زندگی عادی مردم شروع میکنه، مطلب رو میکشه این شکلی. این فراوانی رو داخل المیزان خواهید دید. اما حضرت امام خیلی پوسکنده میذاره بحث و جلوی شما. اگر یادتون باشه یا گوش داده باشید میبینید که حضرت امام اسم رو اینجا، اون اسم نفس الامری باری تعالی میبره که اون اسم جزء اعلی مرتبه مراحل هستیه، تجلی اعظم خداست، تو لایه اسما و صفاته که حالا بالاترش احدیته، پایینترش واحدیته و اون تکثر اسمایی که مطرحه، و رفته سراغ اسم الله که اون مستجمع همه صفات کمالی و جمالی هست. ولی علامه طباطبایی میبینی از همین ابتدا آروم آروم داره میگه که آقا شما اسم باباتو میذاری روی بچهت، اسم فلان شخصی که عزیزه برای شما میذاری توی بیمارستان مثلا به نام اون شخصی. خیلی آروم میکشونه، میبره به همون معنا نزدیکش میکنه. ولی یکون ادبا یؤدب به العباد فی الاعمال والافعال. خدا اینجوری کارو آغاز کرده، میخواد بنده ها رو اینجوری ادب کنه که افعال و اعمالشون رو با اسم او، با یاد او، با توجه به او شروع کنن. چون هیچ عمل، همین این دیگه علامه اینو نمیگه دیگه، ولی خب التزام سخن علامه این میشه، هیچ عمل و افعالی عباد نباید انجام بدن مگر اینکه مرتبط به الله باشه. چرا؟ تو این کلام قبلیشون فرمودن که پس آغاز کلام باید با چیزی باشه که متضمن معنایی از خدا، از یاد او باشه و مرتبط با او باشه. بعد اینجا بعدش میگه ولی یکون ادبا یؤدب به العباد فی الاعمال والافعال، و اینجوری داره خدا بنده هاش رو ادب میکنه. کاری که به یاد او نباشه، کاری که یاد، الان فعلا ما داریم صحبت میکنیم، یاد ذهنی داره ایجاد میکنه برای طرف، فکر میکنه که باید خدا رو یاد کنه در ذهنش، در صورتی که عمیق‌تر میشیم میبینیم که در یاد او اتفاقا ذهن باید خاموش بشه. ذهن که خاموش میشه اون موقع یه نفر بسم الله کارها رو انجام میده. حالا نکاتی عرض میکنم خدمتتون. و به اسمهی و یعملو بهی، پس ولی یکون ادبا یؤدب به العباد فی الاعمال و الافعال و الاقوال، چه در سخن گفتن، چه در عمل، چه در فعل، این رو اینجوری ادب میکنه که فیبتدو به اسمهی، شروع کنن با اسم خدا، و یعملو بهی، و دارن با اسم خدا کار میکنن. حالا این بهی رو اگر یه نفر اینجوری معنا کنه که و یعملو بهی، یعنی یعملو به شروع کرده، کار میکند با شروع کردن یاد خدا، خب همین معنای ظاهریه که بین مردم رواج داره. اگر همین رو بخواد یه نفر عمیق‌تر نگاه کنه، یعملو بهی، بهی رو ببره به اسم برگردونه، نه به ابتداء اسم. این دیگه اون ظرافتیه که علامه میشه از متنشون برداشت کرد. اینجوریه که یعنی آقا جون شما هر کاری تو هستی دارید انجام میدید، دارید با اسماء و صفات خدا کار میکنید. به این التفات داشته باشید. الان که بنده دارم خدمت شما سخن میگم، دارم از اسم متکلم خدا خرج میکنم و این اذنیه که خدا تا لحظه‌ای که خودش دستش خودش میخواد جاریه. یک آن همین الان این اذن رو حق تعالی برداره، دیگه تکلمی از بنده صادر نمیشه. اینکه شما دارید میشنوید، دارید از اسم سمیع خدا خرج میکنید و یک آن اذن برداره دیگه نمیشنوید. اینکه میفهمید، اینکه میدانید این مطالب رو، اینها دارید از اسم علیم خدا خرج میکنید. اینکه زی اثریم هممون الان، داریم از اسم حی خدا خرج میکنیم و سایر اسماء الهی. حتی اگر گناه هم کنیم داریم از اسماء خدا خرج میکنیم. مگر شمر قدرت از جای دیگه آورده بود که سر ابا عبدالله را جدا میکرد؟ یک چند سباهی اذنی داده شده با اسماء خدا کار کنیم و ما لتسألن نه یوم اذن عن النعیم، در یوم القیامه در باطن هستی باید پاسخ بدیم که اذن بر این موقف اذن شرعی داشتیم یا نه. آقا جون شما به چه حقی قدرت خدا رو تو این راه خرج کردی؟ به چه حقی اسم سمیع خدا رو تو این راه خرج کردی؟ به چه حقی اسم بصیر خدا رو تو این راه خرج کردی؟ تو با بصر الهی می دیدی؟ اینها همه امانت دست تو بود. حالا که اینها همه امانت دست تو، تو باید فعلی ازت قبول میشه که مطابق با آنچه او خواست و آنچه او اذن داده بود خرج کردش. مثل این میمونه که یه نفر شما بهش یه پولی میدی، مثلا یه خدمتگذاری داری، بهش یه پولی میدی، میگی برو مغازه این خریدها رو انجام بده و او بره مغازه خریدها رو مطابق با خواست شما انجام بده و پول رو خرج یه چیزای دیگه هم بکنه. بعد میاد یوم الحساب میشه، میان با هم حساب کتاب میکنیم، میگه خب اینو بله من گفته بودم بخر، خب قبوله، قبول میکنه. ببینین کلمه قبول باشه رو که ما چقدر مفت داریم خرجش میکنیم، توجه بهش نداریم از این جهته. بعد یه چیز دیگر نشون میده که اصلا خواست ما نبوده، اراده ما براش نبوده. اینو برای چه قرخش خرج کردی؟ این من بهت اجازه داده بودم اینطور کنیم، این کار سخت میشه. حالا و ما از یه عملو بهی بحث رو بردیم سر این مباحث عرفانی ماجرا و حالا همون روند نرم آیه رو داریم. خب بنده از اون جهت که ملتزم باید باشم به این 20 دقیقمون، باقی جلسه رو انشالله بمونه برای فردا خدمت دوستان باشیم. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر که خب التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.